نشست به جایت، کجا این شب هجران، کجا این همه رای که از دریچه چشمت نمیرسم به نگاهی. در همه لار زمیرم هیچ نقشی جز تو نیست، آنچه را میگویم از آینه جانم بپرس، آتش عشقت به خاکستر بدل کرد آخرم. گر نداری باور از دنیای ویرانم بپاس، بگو که از غم عشقت چگونه جان برهانم، چگونه این همه آسمان ابریست از آفاق چشمانم بپرس، ابربارانیست از عشق چوبارانم بپرس، تخته دل در کفه امواج غم خواهد شکست، نکته را از سینه سرشار طوفانم بپرس. سجده دل در کف امواج غم خواهد شکست. نکته را از سینه سرشار طوفانم بپرس. در همه لار زمیرم هیچ نقشی جز تو نیست. آنچه را میگویم از آینه جانم بپرس. آتش عشقت به خاکستر بدل کرد آخرم. گر نداری باور از دنیای ویرانم بپرس. بگو که از غم عشقت چگونه جان برهانم، چگونه این همه شانم نپای رفتن از اینجا نتانتی که برانم، چگون دست دلم را به دست تو برسانم.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید. در برنامه خیابان فرصت داریم میپردازیم به کنکور آموزش سرزمینی، ضرورت بازنگری در رشته های دانشگاهی که در بخش اول برنامه بیشتر پرداختیم به موضوع مسائل کنکور پیش از کنکور، و حالا قرار بیشتر بپردازیم به ضرورت بازنگری رشته های دانشگاهی. از اینکه روی موج گفتگو هستین ازتون بسیار سپاسگزاریم. خانم دکتر عوانی استاد دانشگاه و همچنین خانم دکتر رشیدی استاد دانشگاه هر دو مهمان برنامه هستن که در حضور شما داریم برنامه رو خدمتتون ارائه میدیم. خب سرکار خانم دکتر رشیدی، یه مقدار در رابطه با این موضوع رشته ها حالا بیشتر بازش بکنیم بحث رو. رشته های مختلفی وجود داره توی حوزه دانشگاهی ما، و بسیاری از رشته ها همون جوری هم که حالا شاید تو قسمت ابتدایی برنامه صحبت کردیم، یه موقع های اون دانشجوها وارد رشته هایی میشن که شاید علاقمندی حتی بهش نداشته باشن، و عملا موقعی که قرار کار انجام بشه و کار بکنن، اون مهارتی که نیاز هست برای کار رو از اون رشته های آموزشی خودشون کسب نکردن. بعد میاد بر اساس تجربه میشه و خیلی داریم که عملا کاری که میکنن با رشتهشون اصلا تطابق نداره، یا این علاقه مندی اون عشق ایجاد شده، خانم دکتر روانی فرمودن توی قسمت قبل، یا اینی که نه هنوز باهاش دچار مشکل هستن. این یک موضوعه، اما موضوع اصلی این تغییر رشته هاست. آیا اصلا نیازی به این داریم که بازنگری بکنیم، بیایم رشته ها رو تغییر بدیم و بریم برسیم به این سمت که واقعا رشته های فعلی ما پاسخگوی همه نیازهای ما نیست؟ اتفاقات خوبی هم افتاده، مثلا دانشگاه علمی کاربردی یه دفعه شما میرید میبینید تا رشته های مختلفی وجود داره توی اصناف کسب و کارهای مختلف، خیلی ریز شدن و عملا اون رشته های مورد نیاز اون شغلی که در واقع هست رو دارن توی این رشته، در واقع توی این دانشگاه، تو بعضی از حالا دانشگاه مختلفش آموزش میدن به صورت تخصصی. خیلی عالی. بفهمید که واقعا جایگاهمون باید کجا باشه، الان جایی که هستیم چطوره و عملا چه جوری باید سیر بکنیم این زمان رو.
بله متشکرم. من فکر میکنم که رشته هایی که الان داریم علارغم این که اگر بخواد به مرحله کتابت در بیاد قطعا تعداد صفحات زیادی رو به خودش اختصاص میده، کماکان پاسخگوی همه نیازهای ما نخواهد بود. به خاطر اینکه میگن اگر کسی فکر میکنه که همزمان دلش میخواد موسیقی در واقع تمرین کنه و یک سازی رو بنوازه، همزمان دلش میخواد یک نقاشی بکشه، دلش میخواد کوهنوردی بکنه و در این حال دلش میخواد که با چوب یه صنایع دستی بسازه، صرف نظر از این که در یک کدوم از این در واقع علایقی که داره و حرفی که انتخاب میکنه بهتره که به اوج برسه، من توی مقاله میخوندم بهتره که صرف نظر نکنه از پرداختن به این استعدادها، چون ما بی نهایت استعداد داریم که بهتره اینها رو تجربه بکنیم. و این که داریم میگیم این رشته ها پاسخگوی نیاز ها نیستن به خاطر همون ابعاد گستردهی که توی ذهن انسان هست، یعنی مجموعه علاقه ها و استعدادهایی که توی ذهن ما و مغز ما هست و چون بهش نپرداختیم به این دلیل که میگیم ما نباید از این شاخه به اون شاخه بپریم، عملا نتونستیم اون رشته‌ای که مورد علاقمون هست رو انتخاب بکنیم و به تبع اون کاری که دوست داریم رو بهش بپردازیم. بنابراین اینجا ضرورت وجود میان رشته‌ای ها خیلی احساس میشه. یعنی مثلا حالا نمیدونم توی صحبت‌های قبلیم عرض کردم یا نه، اگر رشته زبان و ادبیات فارسی رو در نظر میگیریم که حالا ادبیات محض شامل ادبیات حماسی، غنایی و عرفان هست، حالا مثلا نگارگری در تصویر مثلا فلان شاعر از فلان قرن تا فلان قرن، اینا میاد مثلا جزئیات یه رشته‌ای میشه، یا مثلا ادبیات تطبیقی، نقد ادبی. توی سایر رشته ها هم اینطوریه. به نظر من اگر بیاد رشته ها ریز بشه، ما میتونیم بر اساس ریز شدن رشته ها استعدادهای مختلفی رو که علاقمند هستن تو این رشته ها فعالیت بکنن شناسایی بکنیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر علی عبدالعلی، کارشناس آموزش و کنکور و استاد دانشگاه، هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر عبدالعلی سلام عرض میکنم به حضور شما.
آقای مسعودی سلام، عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان دوست داشتنیتون و همه شنوندگان عزیز. جون دلم.
خیلی مخلصیم قربان، خیلی محبت کردیم. آقای دکتر عبدالعلی ببینید، ما حالا نمیدونم برنامه رو گوش میکردین از ابتدا؟
یه بخشای کوچایی رو چند لحظه آخر فرمایشات سرکار خانم بود.
خواهش میکنم. ببینید، در رابطه با مسائل مختلفی که حالا داریم توی رشته های مختلف دانشگاهی و اینی که آیا واقعا این ضرورت در بازنگری این رشته ها وجود داره یا خیر، من میخوام حضرت عالی فتح باب بفرمایید که گفتگوی خودمون رو آغاز کنیم.
خواهش کنم. تو چه مقطعی آقا مسعودی؟
دانشگاهی عرض کردم.
میدونم مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد.
بله، شما از کارشناسی حالا شروع بکنید، حالا فعلا تا برسیم ان شاء الله به انتها.
بله ببینین، من اگه بخوام خیلی کوتاه خدمت شما عرض بکنم، الان دانشگاه های خوب دنیا دارن به سمتی حرکت میکنن که رشته ها دو دسته هستن. یه سری از افرادی که مثلا مثال میزنم، فرض کن طرف رشته مهندس برق دانشگاه MIT میخونه که تو رشته های فنی رنگ یک دنیا رو داره.
بله.
اونجا اصرار بر اینه که بچه‌ها یه نگاه نسبتاً جامعی به همه موارد علمی داشته باشن. یعنی اگه کسی مثلا رشته مهندسی برق میخونه، از مخابرات بدونه، از قدرت بدونه، از الکترونیک بدونه، از کنترل بدونه و الاخر. ولی اینا دسته بسیار محدودی از دانشگاه هستن. اغلب دانشگاه ها به سمت یک کار تخصصی میرن. من یه مثال خدمت شما عرض بکنم. مثلا فرض بکنیم دانشجو در ترم دو بهش میگن که تو، یعنی خودش به این سمت میره که شروع میکنه روی یه مفهومی، روی کانسپتی به اسم مثلا آسانسور کار کردن. او در طول سالهای مطالعه و درسش توی این مثلا 4 سال در کنار درسایی که میخونه اصطلاحا رشته فرعی داره که رو آسانسور کار میکنه. این خوبیش چیه؟ اشتغال او 100% تضمین شده است. دیگه اصلا نگران این نیستش که من بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم برم کجا درخواست بدم که کار خدماتی هم به من نمیدن یا میدن. در نتیجه اغلب رشته های خوب در دانشگاه هایی که هدف افراد اشتغال هست و نه ادامه تحصیل، دارم تو مقطع کارشناسی خدمتتون عرض میکنم، اینه که توش افراد به سمت تخصص های ریز و جزئی میرن. یکی رو لامپ کم مصرف کار میکنه، یکی مثلا فرض بکنین روی آسانسور کار میکنه، یکی روی تعمیرات آنتن کار میکنه. این اتفاقیه که کشور ما باهاش فاصله داره و یه زمانی علمی کاربردیا به این سمت میخواستن برن که متاسفانه با اقبال مواجه نشد.
الان هم علمی کاربردیا بیشتر اون حالت دانشگاهیش در واقع داره دوباره نمود پیدا میکنه. الان کارشناسی داریم، کارشناسی ارشد داریم، فکر میکنم به فکر دکترا هم هستن احتمالاً.
متاسفانه مرحبا. یعنی همین که دانشگاه علمی کاربردی، من در جریان جزئیاتش هستم، با وسواس دنبال اینه که دانشجو دکترا بگیره، مثل این که مثلا شما فرض بکنید افرادی که رشتهشون کشتیه علاقمند مثلا لباس واترپولو باشن، خود رفتی نه، یا علاقمند به یه موضوع فضانوردی باشن. هدف علمی کاربردی یه چیز دیگه ای بوده و الان دوستان این علت چون واضحه ها. یعنی ما داریم تو کشوری زندگی میکنیم که مدرک با گوشت و پوست و خونمون آمیخته شده است. یعنی الان شما فرض کنین یه نفری قصد به تعبیر شوخی یا جدی خدمت داشته باشه بخواد بره تو مجلس، اولی شرطش اینه که باید فوق لیسانس داشته باشه. این یعنی که آقا تو مدرکت بالا نباشه ما قبولت نداریم دیگه. متاسفانه این یه واقعیت تلخ.
بله خیلی ممنون، متشکرم. همراه ما باشین خانم دکتر ربانی. حضرت عالی هم بفرمایید.
بله.
این نکته هم خیلی مهم بود آقای دکتر عبدالله اشاره کردن. یعنی واقعا ما فارغ از این که به این فکر میکنیم که بیایم رشته ها رو حالا اصلا ضرورت به این که اصلا تغییر بدهیم ندهیم و اینی که موضوعات رو مهارت محور بکنیم برای کارهای مختلف، یه جاهایی هم از اون ور به مشکل میخوریم. یعنی این ور رو درست میکنیم، اون طرف یه دفعه میبینیم برای فلان کار باید حتما این مقطع تحصیلی باشه. حالا شاید بشه با معادل هایی که براش ایجاد میشه هم موضوع رو پیش برد، اما یه دفعه ما میریم به اون حالت در واقع صفر و یکی. یعنی موضوع رو زیاد نمیایم توش در واقع تحلیل بدیم رو موضوعات مختلف، فقط میایم از این زاویه نگاه میکنیم خب یک همچین منصبی دیگه حتما یه اطلاعات در این سطح باید داشته باشه. خب این نتیجهش میشه همین اتفاقاتی که متاسفانه توی حالت مدرک گرایی هایی که داره اتفاق میفته، عملا این اتفاق پیش روی ماست.
در رابطه با این موضوع ما دو تا وظیفه مهم به عهدمونه. اول اینکه بایستی که رشته های کهنه بازنگری بشه. خیلی از رشته ها علناً هیچ کاربردی ندارن، یعنی نه از نظر فرهنگی میتونه تأثیر خاصی بذاره خوندنش تو جامعمون، نه از نظر کاربردی. خب ما میایم رشته رو بررسی میکنیم، وقتی میبینیم که تأثیر نداره، خب ببین به هر حال ما داریم سرمایه زمانمون رو میذاریم، سرمایه عمرمون رو میذاریم، پول و اقتصاد کشور رو داریم در بین میذاریم. وقتی من دارم این کارو انجام میدم و عمر جوون سرزمین من داره میگذره، 4 سال 8 سال 10 سال داره میگذره، چرا این جوون بیاد رشته رو بخونه که علنا هیچ تأثیری تو روند فرهنگ و اقتصاد جامعه من نداره؟ پس باید ببین ما الان حدوداً 2530 تا رشته داریم، خب ولی واقعا چند درصد از این رشته های ما تأثیر گذاره؟
همین حدود هم دانشگاه داریم فکر میکنم.
دانشگاه ها که همینطوری به قول دوستان مثل
آقای دکتر عبدالله درست گفتم؟
بله بله متاسفانه. ببین ما کشوری هستیم که فرهنگ ما. علتش هم خیلی روشنه، اینی که در سال این عدد رو بهش لطفا دقت کنین، هم شما هم شنوندگان عزیز، 40,000 میلیارد تومان گردش مالی مؤسسات کنکوره. و وقتی اینا به آتششون هیزم ریخته میشه که مردم خب مشتاق ورود به دانشگاه باشن. شما ببینید در یک کشوری مثل آلمان، مثال ساده که اگه ما ادعا بکنیم صنعتمون از اونا بهتره، بهترین مثال مقایسه مثلا فرض بکن اتومبیل هامونه با اونا، در کشوری مثل آلمان 20%+ مردم اصولا بچه هاشون رو مدرسه هایی میذارن که تهش منجر به دانشگاه میشه، یعنی 70%+ اصلا نمیخوان بچهشون دانشگاه بره. دقیقا تو ایران برعکس، یعنی 70%+ علاقمندن که هر طور شده بچه بره یه مدرکی بگیره.
یه موضوع فرهنگی در واقع اصلا وجود داره.
بله.
خب به واقع میدونی چه مسئله وجود داره؟ یک مسئله که واقعا زیرپوستی داره کار میشه اینه که در مردم احساس نیاز به وجود میارن وقتی دائم میان تبلیغ میکنن که بیاین برین فلان آموزشگاه که قبول بشید. خب شما اگر این آموزشگاه رو نرید قبول نمیشید، اگر این مجموعه کتاب ها رو نخونید قبول نمیشید، اصلا اگر دانشگاه نرید یه چیزی کم دارید. ببینید احساس نیاز رو میان کاملا زیرپوستی و هدایت شده در مردم به وجود میارن. برای مثال خب جوانسازی خب خیلی خوبه، من خودم یکی از کسایی هستم که طرفدارش هستم، حالا این مثال رو بزنم، دائم میان تبلیغ میکنن که تو اگر جوان تر باشی بهتره و جوون من فکر میکنه که اگر که مثلا یه خط رو پیشونیش بیفته دیگه الان جذابیتش رو از دست داده. احساس نیاز رو میان به وجود میارن که مثلا ما میبینیم که معمولا توریستایی که از کشور مثلا فرانسه، آلمان و کسای دیگه میان، من اغلب میبینم که خانمایی هستن با سن بالا، صورت‌ها پر از ککومک، پر از چین و چروک، ولی اعتماد به نفس فوق‌العاده بالا. ولی جوون کشور خودم رو میبینم که اگر کوچکترین لکی رو صورتش باشه سریع به فکر اینه که حتما بره یه جراحی انجام بده و من مخالف نیستم، خیلی هم خوبه، ولی به شرطی که اعتماد به نفست رو ازت نگیره.
ببین
این احساس نیاز رو به وجود میارن.
یه نکته وجود داره خان بکر، ببینید حالا برای اینکه یه ذره از مثالمون از بحثم دور نشه، نکته‌ای که وجود داره اینه که ما اینقدر مشکل داریم توی مباحث اقتصادی، مباحث کار و موارد مختلف، این نیازه وجود داره. اینجا تبلیغ درست نمیشه بس برای این موضوع، یعنی عملا ما این موضوعی که احتیاج بهش داریم رو گذاشتیم کنار و داریم روی سری رشته‌های مشخص میریم جلو که آخرش هم مواجه میشیم اون رشته با شغل طرف سازگار نیست و اصلا به هم نمیخوره و طرف عادت میکنه به اون موضوع.
دقیقاً. بعد ببینید اصلا خیلی از این کلاس کنکور واقعا نیاز نبوده، یعنی جوون ما فکر میکرده اگر این کلاس کنکور رو نره، ببینید این یک سری از سوء استفاده هایی بوده که به حال یه سری میشینن تفکر میکنن و میبینن که الان چطوری از آب و گلالود ماهی بگیرن. به اعتقاد من خیلی از این کلاس کنکور اصلا نیازی نیست، جوون وقتی خودش میاد کتاباشو خیلی خوب میخونه، مگر اینکه تو یکی دو تا درس واقعا ضعف داره. اگر اون ضعفو داره خب اشکالی نداره این دوره رو هم بره بگذرونه، ولی متاسفانه هر دفعه
که اون از دوران ابتدایی هم میتونه شکل بگیره و بره.
بله. این که دانشگاهیان الان که قبلا هم کنکور دادن خیلیاشون اصلا کلاس نرفتن، خود من اصلا کلاسی نرفتم، یعنی اصلا این احساس نیازو نداشتیم که باید بریم کلاس و کنکور، ولی الان انقدر کلاس های کنکور با همین جنبه های تبلیغاتیشون زیاد هست که بچه ها از سال اول دبیرستان یعنی دوره متوسطه دارن، حالا خب ما اسم نمیبریم دیگه، انواع کلاس ها رو میرن برای اینکه اصلا زمانی فوت نشه، یعنی از این وقت که دیپلمشون رو گرفتن بلافاصله دانشگاه
که بلافاصله برن در داخل دانشگاه. خب حالا یه مقدار برای اینکه از بحث هم دور نشیم، من خواهشم اینه که تمرکزمون رو بذاریم، چون میترسم آخر زمان کم بیاریم، تمرکزمون رو بذاریم روی این قسمت که چون یه ذره یعنی قسمت مهمی است و باید یه مقدار در مورد صحبت هامون حتما به نتیجه ای برسه. این موضوع در واقع بازنگری که حالا خانم دکتر ربانی حضرت عالی هم اشاره کردین تو رشته های دانشگاهی، به نظرت نظرتون چطور باید آغاز بشه؟ چون ببینید به هر حال یه جراحیه و عملا این اتفاق میخواد یه نتیجه‌ای بذاره برای 4 سال بعد دانشجویی که میاد ازش بیرون و عملا برسیم به اتفاقات بهتر. یه مقدار از این زاویه به موضوع نگاه کنید.
ما بایستی که یه اتاق فکر رو تشکیل بدیم و بیایم بررسی کنیم که رشته‌هایی که وجود دارن، که گفتیم 2000 خورده رشته وجود دارن، خب کدومشون چقدر تاثیرگذار هستن در جامعه، چقدر پولساز هستن، چقدر رو فرهنگ جامعه تاثیر میذارن، یا حداقلش اینه که چقدر آرام بخش هستن. خب باید یک تاثیر بذاره. رشته‌هایی که تاثیرگذاری اصلا ندارن و کاربردی ندارن واقعا بگیریم حذف کنیم، چه اشکالی داره؟ انسان بایستی که غربالگری بکنه. و رشته‌هایی که کاربردی هستن رو بیاین بروز کنیم. فقط صرفا کاربردی بودن کافی نیست، بروز کردن اطلاعات دانشگاهی و بروز کردن اون مباحث خیلی اهمیت داره. و کار دیگه‌ای که بایستی که انجام بدیم، راه اندازی رشته‌های جدید و کاربردی با توجه به نیاز جامعه است. و ما بایستی که برای اینکه بتونیم رشته جدید ایجاد کنیم، باید بتونیم مشاغل جدید رو در کشورمون شناسایی بکنیم. و علاوه بر اون، ببین من یک اعتقادی دارم، برای اینکه رشته جدید بتونیم ایجاد کنیم، به اعتقاد من باید به علاقمندی‌های مردم توجه کنیم، ببینیم اکثریت قشر جامعه به چی علاقه دارن. خب ما یه بحث نیازمندی داریم، به هر حال مثلا دندونپزشکی نیاز جامعه است، خب این نیازمندی ها رو به کنار میذاریم، ولی یک بحث هم هست، بحث علاقمندی. ببینیم مثلا در من یک مبحثی رو میخواستم بگم، ولی راستش بخواین اول گفتم که احتمالاً با بازخورد زیادی مواجه میشم، ولی اجازه بدین که من بگم. به هر حال یک روزی بایستی که یک کسی آوانگارد باشه. ببینیم مردم جامعه من به فال خیلی علاقمندن و من دارم میبینم از بی سواد و اون با سوادش، حتی اکثر کسایی که حتی میدونم دکترا دارن، خیلی دلشون میخواد که یکی بیاد فالشون بگیره و لذت میبرن، حداقل حتی اگر درصدش خطا باشه، حتی اگر 50% خطا باشه. خب من میگم حالا که این علاقمندی وجود داره، ما کاری نداریم این کار علمی هست یا نیست، واقعیتیه که وجود داره. من نمیتونم واقعیتی که وجود داره رو کتمان کنم. چه اشکالی داره که بیاد این به صورت یک رشته آکادمیک روش کار بشه؟ اتفاقا این تصمیمه ذهنم، و بعد اومدم دیدم تو دانشگاه اوهایو اومدن یک کاری کردن، اومدن یک رشته جدیدی به وجود آوردن به اسم ادبیات فانتزی با گرایش هری پاتر، که زمینه این رشته بر اساس سحر و جادوه. چرا اکثر کل مفهومی که در این کتاب وجود داره بر اساس سحر و جادوه دیگه؟ خب اومدن بر اساس سحر و جادو این رشته رو اصلا پایه‌گذاری کردن و روی مباحث فرهنگی و تاریخی این دست از رمان‌ها دارن کار میکنن، بررسی میکنن. خب واقعا چه اشکالی داره که
بعدا در واقع یه اتفاق اقتصادی پشتش میفته؟ دقیقاً عملا اون رمان‌ها و بله. اون خروجی‌هایی که میخواد بیاد، اتفاقا این خوبه. مثال بزنیم خانم بله. دکتر رشید حضرت عالی هم بفرمایید که بعد بریم سراغ آقای دکتر عبدالعزیز.
قرار ادامه بحث ایشون رو بدم یا
نه؟ بفرمایید بحث خودتون رو در رابطه با همین موضوع توی این حوزه، که واقعا ما رشته‌های مختلفی که میتونیم ایجاد بکنیم، و اینی که حالا فرمودن یه اتاق فکری باید تشکیل بشه، واقعا رشته‌های زائد حذف بشه، بعد به رشته‌های جدید بهش نگاه بشه، به رشته‌هایی که علاقمندی بهش وجود داره. بله. و یه موضوع دیگه هم حالا من اضافه بکنم به این موضوع، همونطور که ما شغل‌های جدیدی داریم توی بحث موضوع فناوری اطلاعات و بحث آیتی، یه دفعه ما میریم، قبلا یه موضوعی بود به نام، یک شغلی بود به نام کامپیوتر فروختن و همون رایانه خودمون، ولی الان یه دفعه میریم میبینیم بحث شبکه داریم، بحث شبکه های مختلف داریم، بحث برنامه نویسی های مختلف داریم، توی حیطه فضای مجازی اتفاقاتی داره میفته و موضوع شبکه هایش عملا میبینیم هی رشته ها داره ریز و تخصصی تر میشه. یعنی از یک رشته کامپیوتر نرم افزار و کامپیوتر سخت افزار، این از قدیم، الان رسیدیم به رشته های تخصصی، به ریز که بریم، حالا من واقعا تعدادش رو الان نمیدونم، ولی واقعا نگاه میکنیم تو هر قسمت داره تخصص خودش تدریس میشه و بروز هستیم اتفاقا توی این موضوع. این خیلی نکته جالبیه. حالا از این حیث حضرت عالی هم بفرمایید.
من فکر میکنم که حذف برخی رشته ها در کنار عواملی مثل امکانات موجود در کشور، نیاز جامعه، آینده نگری به اضافه علاقه است که میتونه ما رو کمک بکنه که اون رشته هایی که مد نظرمون هست و منجر به آبادانی میشه در واقع تعریف بکنیم و توی سرفصل های آموزشیمون بیاریم. و فکر میکنم که مطالعات در حوزه تعریف رشته های جدید دقیقا باید بر اساس آبادانی، استعداد و نیاز جامعه صورت بگیره، و فکر میکنم که در نظر گرفتن این موارد مثل پازل هایی هست